که به نظر میرسه این که اصل عدم تسلط احد توی این قسمت تخصیص خورده به ابو جد نسبت به ولد و این تخصیص حالا بلکه ابو جد را توسعه بدید حتی مادر و بعد ادامه بدید حتی سایر اقربا، منطقه اگر که گاهی یکیشون تو تزاهم ممنوع میشه، مثلا میگم بین پدر و مادر پدر مفصد مادر نگه یا پدر و مادر اگه داره اقربا دیگه دخالت نکنن، این ممنوعیت به خاطر انام انسانلیه مثل اصول هر از اختلال دارن به تربیت این هاست، نه اینکه نداشته باشند، اولویت داره اون. بعد گفتیم ولایت مخصوص صغیرم نیست، شامل کبیرم میشه، مخصوص سفیه و قائل و مجنونم نیست، به مقتضای نیاز تربیت شامل بزرگترا هم میشه. اگه یه جایی واقعا یه کسی 60 سالش هم بود ولی تربیت نیاز داشت و از پدر و مادرش میومد این تربیت، هم ولایتشو دارن هم واجبه سین ولایتشون رو تصرف هم بکنن. خب از کردیم بحثش رو نمیخوام وارد بشیم، باید تو جایگاه خودش فعلا یه توضیح اجمالی میخوام بدیم.
این از حسن رحمه احله که به اصطلاح و استبرانی ها انصراف داره از اون
طوری نیم
بچه 60 ساله ما
مدعا را چیز کنیم؟ نه اهل احکم پسرم اوگه منم اهل من
نه فرزند 60 ساله من
اونم اهل منه این
اهل منه بچه
به سن بلوغ میرسه. ایال من نیست ولی اهل من هست. اهل این پیش آقا
نه
بیا خب اون نیست این معنوی بود، نه به خاطری که بزرگه،
نه ازم
نکره. خب بعد از کردیم مخصوص اموال هم نیست. ادله و ناشا بگذاری به بحث خودش دیگه، الان دیگه وارد تفصیلش نشه. گفتیم مخصوص اموال هم نیست بلکه شامل انفس هم میشه تو همه چیزه و یه قید داره به اون که مقتضای تربیت باشه. این یه قول، اگه اینا نپذیرفتید خب همون قدر متعقنش که میگن نه فقط ابو جد پدری، ابو جد مادری هم نه دیگه، چه مادر باقی دیگه. بعد میگن فقط در اموال، اونم فقط در سفیه یا اگه بالغه، ببخشید فقط در صغیر یا اگه بالغه سفیه و مجنون و قایه. این یه قدر متعقنش است. که دومین ولایت، دومین مورد ولایت، ولایت اولیاء میت و جسد میت. حالا بر جسد میت یعنی نسبت به تحصیلش، تکفینش و تدفینش، غسل و کفن و دفن. یعنی اصل غسل و در اصل تکفین و دفن و اعضا و شرایط کیفیتش. حالا از شرط کیفیت غسل دست اولیا نیست، اونا خدا مشخص کرده، اونا استثناء کنید. در غسل، اصل غسل که آقا این آقا غسل بده یا اون یکی غسل بده، این. و در اینکه کیفیت محل دفن کجا باشه، کیفیت جنسی کفن چطوری باشه، مثلا کدوم کفن رو بردارن، این یکی بردارن یا بردارن، اینا ولایت با اولیای میته و بدون اذن او جایز نیست، باید اذن او باشه. اصلش تو فقه تقریبا مسلمه.
صلات میشه نفرم
چی؟
صلات
و خوندن نماز منیه فعلا که اونم اصلش میشه، مثل اصل غسل اصل نماز تقریبا مسلمه تو فقه. و فقه ها میگن صاحبش همون طبقات ارث هست، یعنی به ترتیب هم از کدوم که از طبقات ارث وجود داشتن، فقط پسر بزرگتر نیست، طبقات ارث هستن همراه با پسر بزرگتر، پدر و مادرم هستن، اونا هم ولایت دارن. و حتی گفتم مثلا ولی شوهر مقدم بر ولیه، چون شوهر و پدر و مادر تو همه طبقات هستن دیگه، هم با همه طبقات ارث شریکن. حتی گفتم نسبت به زن شوهر مقدمه که حالا غسلش بده یا دفنش کنه یا کفنش کنه.
نه در طول این در هر زن
بخور دیگه، در هر زن یعنی، ولی خب شوهر مقدمه. اگه زن بود و شوهر داشت طول میشه، شوهر حرفش میشه، نه اینکه اونا هم نداشته باشن. اگه شوهر نبود یا نگفت میتونه باباش بگه همونجا دفنش کنه، این طوری مثلا تو نماز شب
بخواست. حالا در مورد درست نه
معروف
فقط اینجوری نه چند تا پسر رو بزرگتر
این فقه همینطور میگن که نه همشون ولایت دارن وقت در تقدم و تأخر به هنگامی تعارضشون آره تو طبقات ارث به ترتیب طبقات ارث مقدمن یا این که همین که گفتن شوهر مقدمه اگر که برادرش یه چیز گفتن شوهرش یه چیز دیگه گفت حرف شوهر مقدمه بالاخره احکام اختلافشون گفته شده ولی اصلی ولایت مسلمه که همچی ولایتی هست
وسیع کارایی نیست
که یکی وسیع حالا اون بحث بعدی ولایت وسیع که قائم گفت مقدم بر ولایت اولیا و بعد این که حالا اگه کسی یه جایی اجازه گرفتن ممکن بود ولی اون کسی که متکفل تجهیزهای نای معین شد اجازه نگرفت و این کارا کرد چی میشه؟ خب متکب حرام قطعا شده یعنی همه میگن این حکم تکلیفی هست ولی از لحاظ حکم وضعی آیا اعمالش باطله یا نه؟ یک آیا اعاده لازم داره یا نه؟ دو و آیا از عهده ولی ساقط میشه یا نه؟ سه اینا بحث هست بین فقها بعضی ها مثل مرحوم سید و این ها میفرمان که اجازه شرط صحته این حکم وضعیه لذا اگر که نباشه غسل باطله نماز باطله کفن باطله بعد بعضی دیگه میگن نه اعمالی که قصد قربت داره باطلن اگه بدون اجازه باشه اعمالی که قصد قربت نیاز نداره باطل نیست ولی احتمالاً اونطور بشه گفت که اجازه شرط تکلیفیه و هیچ کدوم از اعمال باطل نیست اون کسی متکفل میشه کار صحیح انجام داره از لحاظ وضعی هرچند که حکم حرمت داره چون بی اجازه تصرف کرده نزا از وقت ولی هم ساقطه حتی نمازش و غسلش که قصد قربت میخواد از وقت ولی ساقطه یعنی انجام شده مثل واجبات کفایی است دیگه اگه انجام شد لذا طبق قاعده وجوب کفایی هر کس غسل و تجهیز و صلات و کار معیت انجام بده از عهده دیگران یعنی من جمله ولی ساقط میشه ولی بی اجازه باشد برای هر کس سومی ولایت فلایت او یا جمع بر دم منگه
در این موارد اصلی هم داری که مثلا شرطیت یه چیز مورد باشه شک کنم تکلیفی یا وضعی یه اصل داشته باشه
اصل اگه که اون شرط شرعیه اصل باید تعبدیته دیگه همون سالت تعبدی و توسط که تو چیز داشتیم در دورانم به این تعبدیت توسطی اصل باید چیه؟ ده میگم تعبدی ده میگم توسطی این هم هست خب شما نمیدونید
شرعیت مورد ما نمیدونید تکلیف که یا وضعی
بله شکی در تعبدیت توسلیت به همین است که وجوبا میدونیم وجوبا میدونیم این وجوبه به عنوان شرط یا وقت وجوب به عنوان اصل عمله یا وقت وجوب به عنوان جزء یا شرط عمله ولی تعبدیت توسلیتش شرط داریم این دوران وجوب بین تعبدیت توسلیت اون اصل اینجا جاری میشه اگر دل نرشتیم
اونجا میان شرط در خیل زاهد و اینا از این باقرد
نه نه اون مال وقتی است که اصل اشتراطش ندونیم از
پیش رو از وجود نمیدونیم تکلیفیه یا وزنی
خب اونجا دو قوله دیگه یه عده احتیاطی میشن و میگن که وقتی شارع اینو واجب کرده شما نمیدونی بدون قصد قربت از عهده ساقط میشه یا نه پس باید قصد قربت بکنی این اصل بر تعبدیته یه عده میگن که نه اصل یا اطلاق صیغه بر توسلیته معمولا میگن توسلی به خصوص متأخر ولی همون بحث پیش میاد چون شکلیت تعبدیت توسلی فرق نمی کنه که تعبدیت توسلی اجزا شرایط باشه یا اصل عمل باشه
خب من اینجا میدونیم اشاره مشروط تو از ما خواست باید 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 شرط نمیدونیم با این شرط محفظ نیست با این شرط دیگه
خب منظورت اون کدوم الان شرط
الان از ما اینه شما فهمید
شرط تو بحث ما کدوم شرط
نیست تقریبی درسته یعنی بدون اذنم صحیح
بله
درسته؟
بدون اذنن صحیح هست بله یعنی باطل نیست کار حرامه ولی باطل
ما شک داریم
حتی
صلاتی که از ما خواسته و میدونیم مشروط به شرطش کرده بدون این شرط اجازه صحیح یا صحیح نیست
اون که ربطی به تعبد توسل نداره که
از منم همین یه ربطی به اونجا نداره از سوال من اینه که الان ما شرطیه داره ما معارضه نمیدونیم تکلیفیست یا وضعی
ها اصلا تعبدی توسلی سوالتون نیست
اصلا سوالم اونجا نیست
اینم باید ببینیم دیگه تکلیفی و وضعی قدر متیقنش این است که خب تکلیفی هست چون شارع فرمیده ولی اون میشه شک در بطلان یعنی شک در بطلان یعنی میشه تکلیفی زائل. این که شعر فرمونده اذن بگیر یجه بش که محرزه قاعدتا شک در بطلانش. خب سوم ولایت اولیاء دم بر دم میه، حالا نسبت به عفوش یا دیه یا قصاص، حالا با احکام که داره اولیاء دم ولایت دارن. و خب حالا اگر که اینا اختلاف کردن یا اگه صغیر بینشون بود چی کار باید کرد، اینم در جای خودش بحث شده که صغیره چکار کنیم، اختلافشون چکار کنیم. و چهارم ولایت وصیه بر اموال میت یا هرونشه که درش وصی شده، وصیت وصی قرار گرفته، ممکنه تو اموال نباشه، تو بعض از کارها باشه. مثلا اگه کسی وصی شد بر مال میت و بر اونچه که درش در حیطه وصایتشه ولایت پیدا میکنه، و حتی اگه وصی وصیه در غسل و کفن و دفن و اینا باشه ولایتش مقدم بر ولایت اقربا میشه، ولایت طبقات ارث میشه، و حتی اذن اونها هم جایز نیست، حتی منع اونها هم مضر نیست، و بالاخره تقدم داره ولایت وصی بر قاعدتا میت که میدونست اینا بگه بمیرد اینا ولیش هم که وصیه گذاشته، یعنی اونها رو قبول نداشته که اینه وصیه گذاشته. لذا حالا اینکه ما میگیم حرفه با، ولی ادله میگن که ولایت وصی مقدم است بر جه. حالا تو خب اگه بحث به اموال رسید و بیش از ثلث شد اون اذنی است، ولایت اذنی است، یعنی مشروط به اذن ورثه است، ولی در کمتر از ثلث اموال و در غیر اموال ولایتش مطلقه و حق منعش نداره. و حتی اگه تو اموال میت راهی را برای تصرف خودش مشخص نکرده بود، نحوه مصرف اموال هم به اختیار وصیه بود، توی نحوه مصرفش هم اولیا حق نظر دادن یا منع کردن او را ندارن، یعنی ولایت مطلقه داره، یعنی همه کارش ولایت. نسبت به چیز میگوید خون، نسبت به قصاص ها اینا نه، چون تو اون قضیه وصیه قاعدتا وصی نشده، مگر یه وصایت مطلقه بیاره بگه در کلیه یه امور من حتی دم حتی قصاص حتی چی، اگه وصایت تو اون باید ثابت شده باشه، تو محدوده ای که وصی هست مقدم باشه. چی؟ خب چون نیست دیگه،
مگر اینکه وصیت کرده
باشه. خب دیگه اگر
مثلا یکی از
اولادن شاید هم تو اینش حرف باشه که اصلا کسی بتونه رو دیه خودش وصیت کنه یا نه، این بحث هست که نمیتونی رو دیه وصیت کنی. چرا؟ چون مال تو نی، دیه بعدی مرگ تعلق میگیره وقتی تو دیگه مالک نیستی، رضا ممکنه شما بگوی اصلا حقی وصیت نداره، رضا وصی نسبت به قصاص و عفو و اینو اصلا معنی پیدا نمیکنه.
مثلا یه وصیت
مشخصه
برای این کار،
بله
اولیاء
دم
نه
غیر
از
اونها، خود همون وصیت دیگه اگر نام نبود
خود وصیت
نه، چون اون توصیه که نه وصیه غیر از اولیاء دم، نه حضرت به اولیاء دمشون وصیت کرد، اینا باید بحث بشه واقعا تو فقه که آیا حالا این که یه توصیه اخلاقی میتونه باشه، یه وصیت الزامی هم میتونه باشه، باید توش صحبت کنیم اصلا آیا وصیت الزامی بوده، آیا اصولا میشه که حضرت فهمدن پول بکشه، نه اصلا هیچی چرا ترش کنن. من توی وصیت نامه مینویسم، تو وصیت نامه مینویسم که اگر که من با تصادف با کسی که مقصر باشه قصاص داشته باشه مردم، این کارو بکنید، آیا میتونم یا اینکه نه هنوز حقی که ندارم اما دارم توش تصرف میکنم، من با اموالم الان حق دارم، تا زندم حق دارم، لذا حق وصیتم دارم، ولی رو دیم رو حق قصاص و عفو اینهاش حقی ندارم، تا زندم هیچ حقی ندارم، رو دیه فوت ها دیه اعضا و جواره نه، اونا اگه زنده باشم حق دارم میتونم توش وصیت کنم، ولی تو دیه فوت تا نمردم حقی ندارم، لذا ممکنه بگوی حقی وصیتم ندارم. اگر که یه چیزی گفته شده اخلاقی گفته شده، من تو وصیت نامه می نویسم اخلاقیه، رضایتی منو بفهمن و بعد طبق رضایت من اگه خواستم. پنجمیش ولایت قیمه، ولایت قیم بر مال صغار و مجانین و سفها و بلکه حتی شاید نسبت به خودشون، حتی نسبت به خود اونها هم میشه بگیم که ولایت دارن. خب خود سفیه، نه فقط اموال سفیه، بر خود سفیه، بر خود مجنون و صغیرم که مثلا کجا نگهداریش کنه، چه غذایی بهش بده، چه کار باش بکنه، توی اینجور موارد، نه فقط ولایت بر اموالشون. خب البته تا پدر و جد پدری هست و قدرت هم داره، تقدم با خودشه و یعنی این وظیفه خودشه و خود به خود قیم حساب میشه. ولی اگه اینا نتونستند وقت باید خود پدر و جد قیم بگیرن یا کار واگذار بشه به حاکم، حاکم از اینا سلب بکنه حق قیمومیت را و بده به یکی دیگه. لذا اگه اینا هستن باید لیاقت و تواناییشو نداشته باشن تا بتونید یکی دیگه را قیم بکنی. بعدش البته نوبت به بقیه میرسه، شاید تقدمی نباشه و یا بعضی بگن تقدم با مادره. البته اینم یکی از بحث هاست که هیته چه مادر، برای مادر چیه. شاید هم موضوعات عرفیه، حالا قطعا موضوع عرفیش که عوض شده ولی احکام شرعیش جای بحث داره. آره. که مادر اینجا ها ولایت داره یا نداره. اون عرب اون زمان اصلا بنونا بنون بنونا بنونا و بنو ابنائنا و بناتنا بنون ابنا رجال الاواهری اینجوری میگفتن که آقا ما فقط بچه های خودمون و پسرانمون رو بچه حساب میکنیم و پسران پسرانمون، اما بچه های دختریمون اینا ابناء رجال الاواهری یعنی فرزنده اون زناکاران هستن. البته ازدواجه ولی بهش میگن زناکار و اصلا حسابش نمیکنن. حتی دختره که حساب نمیکنه، بچه های نوه های دختریش هم حساب نمیکنه. خب تو نظام قبیله یه دیگه، دختر میره عضو اون قبیله میشه و تحت عنوان اون قبیله دیگه جزء افراد اون قبیله حساب میشه. لذا دختر آر میدونستن، آر میدونستن به خاطری که مثلا میرفته توی یه قبیله دیگه. تو نظام قبیله ای شما از این قبیله یه چیزی بکنی بدی به یه قبیله دیگه، ننگ و آرت مثلا حساب میشه. الان عرف قطعا عوض شده، ولی آیا حکم عوض میشه؟ آیا ما در حق تربیت داره؟ آیا ما در حق حالا حق هزانت شارع داده به جز اونا حق تأدیب داره، حق تعذیر داره؟ اینجا تقدم در قیمومیت داره نسبت به سایر اقربا یا نه؟ مثل چنانچه پدر و اب تقدم دارن، آیا مادر چی؟ خب اگه شما بفهمید که اون بحث اون حکم شرعی مثل شطرنج دیگه، از حکم رو عنوان وسیله قمار بوده و شطرنج تا مصداقش چون مصداق وسیله قمار بود حرام بود، حالا عرف که عوض شد شطرنج از اون دار. اینجا اگه بگوید که مادر به خاطر اینکه نمیتونست قیمومیت کنه حساب نمیشود، حالا که میتونه شدت مهربانیش به فرزند از پدرم شاید بیشتر باشه و یه مادری که بتونه قیمومیت هم بگیره. معلم هم حرف هست که بعضی میگن نه خودش مستقلن اصلا ولایت داره، بعضی میگن نه قیمومیت تو از پدر باید اذن بگیره. شما بچه دونه میفرستیم مدرسه پیش معلم، آیا به صرف این که اون معلم شد جایگاه معلم، جایگاه حقوق معلمی قیمومیت بهش میده نسبت به امور تربیتی و آموزشی، یا اینکه نه باید از پدر اجازه بگیره و مثلا من بردنم و ثبت نام بچه‌م خودش میشه اذن زمینی مثلا بشه. و شاید بشه گفت معلم مستقلا ولایت داره. ببین اینا هر کدومش جای لاقل یه مقاله 20 صفحه ای را داره. حالا اگر که هنرمند باشه کسی اینا توسعش بده پایان نامش کنه یه حرف دیگری، ولی بحثای تربیتی ما خیلی از ابعاد دینمون کار روش نشده. یکیش ابعاد تربیتی تو این مسائل، حالا چی میشه بگوی ولایت داره یا نه، اینا جا تحقیق داره قطعا.
ولایت
ببین اگه ولایت داشته باشه احکام ولایت ها داره دیگه، یعنی حد و تصرف و اینهاش. اگه ولایت نداشته باشه خب قیمومیه، تو باید پدر بشه واگذار کنه، واگذار نکنه حق نداره. قیم خودش ولی پیدا میشه، ولی ولایت پیدا میکنه با اون تا اول باید بابا گیش ثابت بشه، این ثابت بشه قیمه. ولی معلمه که بگوید معلم ولایت داره، قیمومیت لازم نیست از پدر بگیره. همین که شد معلم و دانش آموز اومد پیشش دیگه حق داره گوشش هم بتابونه، مثلا حق داره ترک هم بهش بزنه. و حالا اگه مشهور میگم که قیم باشه یا ولی ولایت داشته باشه کبود شد باید دیه بده، ولی اگه بگوی قیمه یا اگه بگوی ولایت داره ممکنه بگوی اذن در شه اذن در لوازمه شه. اگه حق زدن داشته باشه یا بگوی حق زدن نداره خب بر دیه داره، ولی اگه بگوی حق تعدید داره لازمش نیست که دیه هم نداشته باشه.
این قیمیت بر صغیر هم هست، مثلا خانواده پدرش بره عموه قیم بچه بشه، تو عرف بیشتر این اتفاق میفته.
تو عرف بچه قیم میخواد اذنش با ابا جده، خب. اگه نباشه با حاکمه، هر کی صلاحیت داشته باشه ممکنه عمو صلاحیت، عهد اقرب و مقدمن دا عقلن و عرفن اقرب و مقدمن، ولی ممکنه یکیس اقرب باش لیاقت ندارن یا حاضر نیستن یا توان ندارن، حاکم میده به همسایش، میده به بهزیستی. یعنی اینا باید حاکم تشخیص بده که کی قیم باشه، کی میتونه و کی هم توان داشته باشه هم حاضر باشه. یا حاضر نیست، من نمیخوام قیم باشه، به زورم کسی قیم نمی کنه. مثلا اگه زن مریض شد قیمش مرد باشه، یا مرد مریض شد قیمش حتما الزام همسرش باشه، نه الزام در قیمومیت وجود نداره.
چه سودی داره برای شخص قیم؟ تو قبلی ها اولیای مکتوب ها یه پول بهش میرسه،
منظوره دو از سود همین پوله منظور.
آره دیگه سودی
که خب بالاخره این بد شده، این دادا شده، این زنه ده، یه عمری ازش کار گرفتی، منافع گرفتی، حالا مریض شدیم قبلش کنه بهزیستی؟
من کمکش میکنم ولی قیمش نیستم، من کمکش میکنم زیر بالا پرشون رو میگیرم ولی قیمیت رو قبول نمی کنم.
از کدم الزامی نیست دیگه، قیمومیت باید رضایت طرف هم باشه. پدر و جد هم ولایت دارن هم تکلیف دارن هم استنکاف نمیتونم کنم، مگه نتونم؟ مگه نتونه از وقتش بر نیاد وقت خود به خود ساله به چیز میشه ساقط میشه ازشون. بقیه رو حاکم خب باید توافق کنه دیگه، اگه هیچ کس حاضر نشد به حاکم واجبه پول بده به یکی و یه قیم بگیر. ولی خب حالا بعدش هم این هست دا که قیم هم از جیب خودش لازم نیست خرج کنه، اگه او مال داره، اگه او مال داره از مال خودش هم قیم هم والونه، مال خودش رو فرجه خودش میکنه. آقا اون روز استفتا خوندن که بابا هم با بچه‌ش همین کارو میکنه. تو عرف ما این وجود نداره ها، تو عرف اصلا بابا آر میدونه دست به بچه پولی بچه‌ش بذاره، و اگه یه بچه‌ای بفهمه که خرجش از خودش برداشتن اصلا بد دلب کار میشه، عرف اینطوریه. ولی خب حالا شهر واجب نمیکنه دو میگه نه و اینها، اون یه حرف دیگریه دیگه، شهر گفته نه فقط اینها این رو اگه نداشته باشه به تو واجب است بده، اگه داشته باشه واجب نیست. حالا اینا توی چیز نیست، این عرف توی بچه نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. بازم حتی فیه تعمون شاید بگه تو این عرف اینا حرفه، با یعنی باید دوش فکر کرد، دارم احتمال میکنم که عرف بگه تو وقتی توی عرفی توی مملکتی توی جامعه ای بچه دار میشه که اینا خرج بچه رو بابا میدونن، بچه دار شدنت اعتراف به لوازم عرفیه، اینا ممکنه بگی. مشابهه این را تو زن و شوهر میگن و واقعا اون هست دیگه. چرا؟ چون زن و شوهر کاملا به اختیار خودته ازدواج. مثلا میگن اگر که با یه زنی ازدواج میکنی که شأنش مثلا موزه و نمیدونم خونه 500 متری و لباس سالی 12 است، ازدواج کردن و اون به معنی این است که من قبول کردم این شأن برای تو رعایت کنم. دیگه نمیتونی بگوی آقا اسلام گفته فصلی یه دست، اسلام گفته که مثلا خونه را من اختیارش با منه، من میگم خونه 60 متری، نمیتونی بگوی. همین که رفتی خواستگاری کسی که شأن خونش خونه 500 متریه باید خونه 500 متری فراهم کنی، مگه نتونی مثلا اونا اون میگن ازدواجت قبوله. یا زنی که توافق میکنه بیاد تو خونه شما، تو عرفی که میگن زن برای کار خونه میاد، زن فقط زن شب نیست، زن روزم هست، وقت ازدواج تو این اصلا نیاز به شرط کردن نداره، خودش شرط ارتکازیه و زنی که کار خونه نکنه خلاف مقتضای عقد داره کار میکنه، خلاف شرط داره میکنه، یعنی واجبه کار خونه را هم بکنه. در حالی که اسلام میگه که نه واجب نیست، میتونه پول بگیره. تو عرف اینطور نیست که بتونه پول بگیره و تو عرف اینطور نیست که بتونه استنکاف بکنه. لذا یه سری چیز هایی ممکنه عرف به عقود تحمیل بکنه. حالا اون تو طفل بعید صدق بکنه که بگوی تو فرزنددار شدنه به منزله قبول شرایط عرفیه، این بعید میدونم، ولی تو ازدواج قطعا هست. بالاخره بحث ما الان تو قیمه، میگیم قیمه اختیار تام پیدا میکنه و دیگه برای تک تک کاراش لازم نیست از ولی اجازه بگیره. مثلا این آقا حاکم شبش گفته تو قیم این بچه باش، حالا ابا جدش هم هستن، بره هر کاری میخواد بکنه از ابا جد اجازه میگیره؟ نه، ولایت قیم اختیارش تامه و البته مقید به مصلحت. معمولا فقها اینجور چیزا رو مقید به مصلحت میکنن، ابا جد را فقط مقید به عدمی مفسده میکنن، شرطش مصلحت نیست، ولی بقیه را معمولا مقید میکنن تصرفاتشون رو وجود مصلحت، حتما باید مصلحت باشه تا این کارو بکنه، صرف عدم مفسده کافی نیست. نه اون خودش یه علتی جو داست که خواهیم گفت، اون آخریه آخر همه این بحث هم میگیم و یه میداره درمش میفرد. ششمی ولایت متولی وقفه. اگه واقف برای وقف خودش متولی گذاشته بود، اون شخص ولایت پیدا میکنه و گاهی اگه واقف خودش تولیت مشخص نکرده بود، اختیار دست حاکم شرعه که او یا خودش متولیه یا یه متولی را نصب میکنه. ششمی ولایت نه اون گفتیم از همین بابه، ولی ضمن قیم یه چیزی گفتیم که حالا ما عرض میکنیم که معلم خودش ولایت داره، جز یه مستقلا بهش میدیم، ولی بعضی گفتن معلم ولایتش از بابه قیمومیتیه که اذن عقد میگفت که اون زمان ها یه روزی های بهجت میان وارد مسجدشون میشن، اما اوائلی که اومده بودن به ایران، اینا آقایده شهری انگار تو اون کتاب نمیشن، وارد میشن میبینن خادم مسجد فرشا رو بردش این داخل کف حیاط، چون ناراحت میشه که مثلا فرشا رو درست محافظت نکردی، چرا همجور انداخت اینجا، مثلا خراب میشه کثیف میشه اینها، یه توبیخیش میکنن. این بابا خادم ناراحت میشه میره پیش متولی مسجد آتو لازم گل پایگانی و شکایت آقای بهجت هم میکنه که این آقا چی اومده تو کار من دخواه حالا هرچی. و آقای چی گل پایگانی بهش میگن پیش بگی بیا میخوان بشه. آقای بهجت میره پیش آقای گل پایگانی، آقای گل پایگانی یه برگه برمیدادن تولیت مسجد با بازار میکنن بهش، یه حالا برو. و دیگه بعد که آقای بهجت میاد دیگه متولی مسجد هم بوده دیگه، خادمش خاشونه برای آقا دیگه نمیکشیده که
ما فکر کنیم میخوام بهشون گفتم چرا دخالت کرده تو کار این خادمه.
خادمه
بالاخره متولی وقت
خب همین دیگه، نه متولی که آقای گل پایگانی بوده، خادم مسجد بوده. گاهی یعنی عقل ایشونه ببین که چی میگی تو حالا اومدی میخوای حرف بزنی رو حرف امام جماعت مسجد، حالا برو حرف بزن. حالا ببینم دیگه خادمی واقع میموند یا نه. خب اینم ولایت متولیه و بالاخره هر کی حاکم متعین کرده، خودی واقف کسی مشخص نکرده، هر کی حاکم مشخص کرد اون میشه ولیه و حتی تو کیفیتی تصرفات اگر که واقف چیز نکرده باشه، تصرف خاص رو معین نکرده باشه، نظر متولی حاکمه. یعنی به صلاح دید خودش عمل می‌کنه.
اگه اون تولدی مثلا مال نواب شد یا مثلا
به این حرفه ها که ما میخوایم حکومت فقیه را بگیم این جاهاش تقریبا ما توی حقه حاکمتون سر ببرد کنه. همه الان متولیان وقفی قانون هم داریم که اداره و اوقاف تو وقفای خصوصی دخالتی نمی کنه، ولی واقفی که داره تعدی میکنه اون چیزا میتونه سلب کلا سلب چیزش کنه، سلب تولیتش کنه. فرق نمی کنه اگر که چیزی واضحی باشه. یه وقت موقوفون علیه فی سبیل الله، الله بیاد شکایت کنه ازش. یه وقت افرادی خاصی هن اونا زبون دارن، ولی یه وقت موقوفون علیه گفت از کار خیر باشه، کی بیاد ازش شکایت کنه؟ نه حاکم میتونه دیگه وقتی براش محرز شد. البته اگه کسی نباشه شکایت نکنه، ممکن محرز نشه، ولی اگه محرز شد که این چیز داره میتونه سلب تولیت بکنه و یه ولی یه دیگه بگذاره. هفتمیش ولایت ابو جد پدریست برای تزویج باکره. یعنی در ازدواج صغیره و در باکره غیر رشیده ولایت ابو جد اتفاقیه. ولایت ابو جد برای ازدواج صغیره و باکره غیر رشیده، ببخشید بالغه غیر رشیده، این اتفاقیه. ولی در باکره بالغه رشیده اختلافیه. چی اختلافیه؟ استمرار ولایت. چرا؟ چون تا قبل بلوغ ولایت داشت دیگه، دعوا سر استمراره. هنوز هم ولایت دارد یا ندارد؟ دو جور هم هست این ولایت. یه جورش اینه که اگه خود دختر خواست ازدواج کنه اذن لازم باشه، این یه شاخه از ولایت. و یه شاخه دیگه خود این بتونه به ازدواج در بیاره دختر را، حالا با اذن او یا بدون اذن او. ولی در اصل ازدواج، حالا ولو با اذن باکره، این هم یه شاخش تو این دوتا هست. و معمولا هم توی بالغه باکره رشیده، حالا اگر که سیبه بود که نه، کسی نمیگه ولایت داره، دختر خودشه. ولی در بالغه باکره رشیده معمولا این چند تا قول هست. یه عده میگن که آقا ادامه استمرار ولایت داره و این همون ولایت که تو صغیر بود داشت، حالا هم داره، هم از اینکه ازدواج دائم باشه یا موقت باشه. یه قول میگه که نه، تو ازدواج دائم و تو موقتی که منجر به وجه میشه یا قراره بشه ولایت داره، و موقتی که قرار نیست منجر به وجه بشه استثناست. خود صغیره، خود باکره حق داره، میتونه، حقش جایز. یه قول دیگه میگه که نه، برعکس، فقط تو موقت ها ولایت داره، در ازدواج دائمش مستقله. یه قول میگه اصلا شراکت دارن، که این معمولا الان یا اوناشو که میگن داره، اینا میگن شراکت میگن، یعنی هم اذن اون باید باشه، هم اذن ولی باید باشه، هم اذن باکره هم اذن ولی. یه قولم که میگه باکره کلا اگه رشیده باشه مستقله، یعنی نفی ولایت میکنه. و تقریبا همه اقوال روایت داره، مثلا من شای اختلاف اقوال هم اختلاف روایاته. و ببینید ما عرض کردیم اول کار، گفتیم که ما میخوام در باب ولایت فقیه صحبت کنیم. تو باب ولایت فقیه اصل عدم سلطه گفتیم، بعد ولایت فقیه یکی از استثناءات اصل عدم ولایت. اصل عدم ولایت تو فقه شیعه استثناءات زیادی داره، داریم استثناءات چه میکنیم؟ نمیخوایم بگیم اینا کاری به فقیه دارن، اینا هم عرضهای ولایت فقیه هن، اینا هم ولایت دارن. یه چیزه مثلا نیست در جهانی، نیست تو فقه شیعه، خیلی ها ولایت دارن. من میخوام بهتون بگم که شما حالا آره، حالا بعضی هاش به عنوان مبتلا بهبودن، راست میگی، داره
ولایت ابوجد من نیست
نه حرف درستی میزنید، حالا هرچند من قبول ندارم ولی حرف درستی میزنید. یعنی الان محل بحثمون نیست، اما اولی بحثم گفتم اینا محل بحثمون نیست، لذا واردش نمیشیم. حالا واردش نمیشیم، آره ولی نه صحب کنید.
ولی
این بحث خودش تو جامعه مبتلا بهه. ببین الان فردا شما میرید یا آقای اومده با ادعای مثلا ده بیست سال درس خارج، ادعای مثلا هرچی درس گذاشته برای پژوهشگران فلان مرکز حوزوی، همه اینا که نشستن پاش، طلبه مؤمم مسن پژوهشگر اهل قلمچی، بعد گفتش که آقا ازدواج صغیره به اذن اب اصلا جایز نیست. حالا چرا؟ چون سازمان ملل گفته این کار نه. ما ایران در هدف یه چرت و پرتای میگن دیگه، قبلا گفته بودن تو اون دولت، الان هم اخیرا به مناسبت روزه جهانی نمیدونم چی روزه جهانی ازدواج دختران رو نابالغان چی گفتم ایران در کل کل دنیا از لحاظ سن ازدواج دومیه، اولیش هم گینه بی سواره. اینجور آمار اصلا من باورم نمیشه دارم، بعضی آمار اصلا تو پیشونیش نوشته ساختگیه. وقتی میگن اولش گینه بی سواره بعدش ایرانه، اینا میخوان تحقیر کنن. اینا باید رفتید واقعا، ممکنه درست باشه، میگم حتما دروغه، ولی اصلا تو پیشونیش نوشته این ممکنه دروغ باشه. این موازه، این تهمته. وقتی با گینه بی سواره مثلا آمار رفته تو نشست گفته هیچ جای دنیا، حتی افغانستان، حتی گینه بیساو هم تورم 30 ساله نداشتن. یه دروغای دنیاست. همه جای دنیا الان تورم هست. تو خود آمریکاش تورم هست. بعضی کشورها مثلا عربستان میگه ها ما 30 سال پیش رفتیم. مشابه یه ریال بوده، همزم یه ریاله. اینا تورم